بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یدی بفر. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محب. اگر بخوایم راجع به مبانی و مبادی مسئله مهدویت صحبت کنیم، دو سه تا بحث باید مطرح بشه. حالا من یکیشو اشاره میکنم ببینم چقدر میشه بحث رو ادامه داد. مسئله مهدویت هم اثر علمی جدی داره در رفتار ما که دیشب به این بخش بیشتر پرداختم من جاهایی. حالا شاید اینجا آخر جلسه اشارتاً اشاره‌ای کردم. از اون مباحثی و موضوعاتی و سرفصل‌های اعتقادی هست که اعتقادش ثمره عملی جدی در رفتار ما داره. و اتفاقاً یکی از اون موضوعاتی است که دیگه اون کسانی که حالا یا ابهام دارن، اشکال دارن یا بیمارن که میگن از امامت و این حرفا نباید به هیچ وجه مطرح کرد چون اختلاف افکنه، اینجا دیگه کار نمیتونن بکنن. چون قرار بر این باشه راجع به اصل امامت امام زمان حرف نزنیم، پس این اعتقاد بشه دردی میخوره است. و اگر بخوایم حرف بزنیم لاجرم باید راجع به ریشش حرف بزنیم. چون بالاخره این یک اعتقاده، باید ریشه قرآنی و رواییش در بیاد دیگه. عقلی صرف که نیست این بحث. یه بحث راجع به نگاه ما به مسئله امامته. یه بحثم این که این موضوع در ادیان گذشته مطرحه یا نه و قرآن بهش پرداخته یا نه. حالا من این سومی رو اشاره میکنم ببینم چقدر فرصت میکنیم بحث رو پیش ببریم. بنزه که فرصت داریم. آیا قرآن کریم به مسئله امامت که کاملا با موضوع مهدویت هم بشه تطبیقش داد، ریشه داشته باشه، پرداخته؟ بله، جاهایی پرداخته. یکی از اون جاها آیه 124 سوره بقره است. آیه 124 سوره بقره و دو تا ضمیمه هم از دو آیه دیگه که اشاره میکنه داره که بسم الله الرحمن الرحیم اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام مبتلا شد به آزمایشات سنگینی که دیگه آخریش قربانی کردن فرزند به دست خودش بود، فاتمهن و همه رو موفق شد، نمره کامل گرفت از این امتحانات. دانشنامه رو که گرفت، حضرت حق بهش فرمود که انی جاعل و کل ناس امامن. انی جاعل و که که این امام مفعول این اسم فاعل جائله و عمل کرده روی جا عرض کنم امام شده انی جائلو که لناس امام من، یعنی من تو رو از این به بعد میخوام امامت کنم برای مردم. ترجمه بخوایم بکنیم میشه حالا که تو این آزمایشاتو به اتمام رسوندی از این به بعد تو امام خواهی شد. از کلام حضرت ابراهیم که برای بچه هاشم دعا کرده که گفت خدای بچه هام چی؟ هم معلومه یه چیز توپولیه، این مهمه، حضرت ابراهیم برای فرزنداش خواسته، هم فرزند داره این دوتا روز. همین دو تا جمله که گفتم 10 تا سوال دارم توش جواب میدم و ولی دیگه وای نمیستم روش، اون بحث اصلیمونو پیش میبرم. اینی که فرمود انی جائلو که، جائلو که لناس امامن، یعنی از این به بعد تو امام شدی، من امام قرار دادم تو رو. او عرض کرد که خدای بچه هام چی؟ قال لا ینال عهد الظالمین، که از اون ذیل آیه اسمت برداشت میکنن، مهمم هست، موضوع بحث ما نیست. چون حضرت ابراهیم در کبر سن فرزنددار شده، معلومه امامت در کبر سن بر حضرت ابراهیم رخ داده، درست شو؟ خب حضرت ابراهیم چی نبوده چی شده؟ نبی بوده، رسول بوده، اولوالعزم بوده، درسته؟ اینا بوده حالا امام شده. برادران عزیز ما که ید طولایی در تحریف روایات دارن و حذف معالم اسلامی دارن در آثارشون، اینجا متفق القول جز یکی دو نفر، اونم یکیشون بیش از حد بی سواد بوده، از نشریه دابق داعش یه جورایی سوتی داده، مثلا نفهمیده موضوع چیه، من امام رو امام معنا کردن. از دم تفاسیر این عزیزانمون رو ببینید، امام رو رسول معنا میکنن، میگن انی جائل و کل ناس امامن ای نبیین، یعنی من تو رو پیغمبر قرار دادم، در حالی که مثلا میمونه که آخر مجلس امشب بیان اطلاعیه امشب رو اعلام کنن، آخر شب که داشتید میرفتید بیرون شام بدن یا ندن، نمیدونم شام میدن یا نه، بگن در ضمن امشب سخنران فلانی بود و مدعا هم بهمانی بود. که چی مثلا؟ آقا 90 سالش از ابراهیم، این همه مجاهده کرده، این همه گردنه های هولناک رو عبور کرده، ابتلاعات رو گذرونده، پیروز شده، حالا تازه میگه من تو رو میخوام امام پیغمبر قرار بدم. پس قبل از این چی بود؟ اگر کسی بخواد مکتب اهل بیت رو نپذیره و مسلمان باشه، لاجرم باید عقل رو کنار بذاره یا آیات و روایات رو کنار بذاره، نمیدونم چیکارش کنه. متفق القول میگن اینجا امام یعنی نبی. خب خدا برای چی گفته امام نگفته نبی؟ اولا ثانیا پیرمرد 90 ساله بود حضرت ابراهیم، پیغمبر بوده بابا، ابتلاعاتش همه در دوران نبوتش بوده. همین سوالو چون داشتن نتونستن، نخواستن جواب بدن، اینجوری مجبور شدن یه دور درجا بزنن. حضرت ابراهیم چی بود چی نبود وقتی نبی بود و رسول بود؟ ما هم یه بار مرور کنیم. نبی چی کار است؟ هادیه، هدایتگره، یعنی اعلام میکنه آقا اینور انا هدیناه السبیل، این طرف حقیقت است، اون طرف باطل است، این طرف بهشت است، این طرف دوزخ است، ایناست دیگه. این کارا خوبه، این کارا بده، این شریعت، این مناسک رو انجام بدید، به این چیزا معتقد باشید، این کارا رو نکنید، این اخلاقیاتمونه، دین میشه اینا دیگه، اخلاقیات و معارف اعتقادی و احکام. خب اینا که همه رو نبی داره دیگه، درسته؟ بعد مثل این میمونه که عزیزی کنکور میده، بعد از اینکه مثلا سال 12 تموم میشه وارد دانشگاه میشه، کارشناسیشو که میگیره بهش رئیس دانشگاه میگه من از این به بعد تو را ملقب میکنم به صاحب دیپلم. یعنی چی؟ نبی اولوالعزم رسوله. دوباره برگرده به عقب؟ نباید پس این امام به معنای نبی باشه. و چی در نبوت نیست که در این امامت هست؟ چی نیست؟ بگیم معلم است. ما چون در طول سالیان هزار ساله با این عزیزانمون گفتگو داشتیم، مباحثه داشتیم، مناظره داشتیم، مکالمه داشتیم، محادثه داشتیم، مشاجره داشتیم، گاهی تنزل و تنازل کردیم برای اینکه طرف و گوشه رینگ ببریم، گفتیم آقا همونی که تو میگی بازم تو نمیتونی بهش پایبند باشی. اما این متاسفانه چون مباحث اعتقادی زیاد بحث نمیشه، این در کتب اعتقادی امام که حواسشون نبوده بعضی که علمای ما در مناظره با دیگران تنازل میکردن، فکر کردن امامت یعنی ریاست بر دین و دنیای مردم. ریاست بر دین و دنیای مردم کار مرجع تقلیده، ما یا حاکم اوناست، اونا هم اینو میگه. خب این که از واضحات یه نبی اینا رو داشته دیگه. قبلش وقتی یه نبی حکومت داشته باشه، خودش صاحب حکومت دیگه، دین و دنیای مردم دستشه، کما که در تعریف نبوت هم این هست. نبی همه اینا رو داشته، نبی معلمه دیگه، نبی حافظ شریعتشه دیگه، مرزبان عقاید مکتبشه دیگه، معلم توحید و نبوت و معاد و ایناست دیگه. نبی اینا هست. نبی دلسوزه، نبی چراغ راهنماست، نقی هم انشاءالله کامینگ سون. نبی این کارهایی که در مقام معلمی، حفظ شریعت، اداره جامعه باید داشته باشه داره. اونم حضرت ابراهیم علیه السلام شیخ الانبیاء، شیخ توحیده، اولوالعزم. خب چی نبوده که شده؟ آخه باید یه چیزی، ما یه تعریفی از امامت باید ارائه کنیم اینجا تو این آیه، که حضرت حق یه چیزی که داشته رو که دوباره اگر به این آیاتم که مرحوم علامه طباطبایی اشاره کرده ارجاع داده ارجاع نمیدادیم، انصافا به این میرسیدیم. بذارید من یه خورده اول بگم چرا این ادعا رو میکنم. آیا امیرالمومنین در دورانی که 25 سال بود حاکم نبود، معلم نبود، بیان نداشت، سخنرانی نداشت، امام بود یا نبود؟ ها؟ یعنی چی بود؟ آیا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما وقتی زندان بود معلم دیگه نبود که تو زندان؟ ها؟ رتق و فتق امور نمی کرد در زندان. اینها رو بالفعل نداشت دیگه. این اموری که یه معلم یه حاکم اینا داره، آیا امام بود یا نبود حضرت موسی بن جعفر؟ بود. ائمه پایانی شیعه که در حصر بودن، دسترسی مردم به اینا سخت بود، ارتباط نمیتونستن بگیرن، بیان نداشتن، درس سوال جواب کم شده بود، امام بودن یا نبودن؟ بودن. یعنی چی بودن؟ وجود مبارک امام زمان در وانافدا، تمام اون شؤون امامتی که ائمه قبلی در دوران ظهورشون داشتن امروز ندارن دیگه، جز یه مورد اصلی. درسته؟ معلم امام زمان الان میشه رفت سوال کرد جواب بده به شکل عمومی، نه دیگه. شریعت رو حفظ میکنه، خطای یه فقیهی حرف بزنه بیانیه صادر میکنه این غلط است. مثلا داریم در ائمه قبلی کذب الهشامان، فلان فلانی اشتباه کرده، فلانی درست گفته، اون غلط گفته، اینا نیست. چی میمونه از امامت که در این امور ظاهری نیست؟ اگه وقت بود توضیح میدادم که این امور ظاهری رو میشد ولو مثل خوردن گوشت مردار در بیابان گردن کس دیگه گذاشت، همون جوری که ما تو بخش احکامش از باب ضرورت و اضطرار و بیچارگی رساله مرجعمون رو میبینیم، قربتن الله میبینیم، همین امشب نماز مغرب خوندید، واقعا نماز مغرب خوندین دیگه، در صورتی که شما رساله مرجعتون دیدید که احکام چشه چه جوری وضو بگیرم مثلا تا این برآمدگی روی پا بیام یا بکشم بیام بالاتر، اینا رو میشد واگذار کرد. اتفاقا آقایون برادران غیرشی هم به ما میگن بابا جان الان که دیگه امام شما ظاهر نیست ما و شما فرقی نداریم، شما میرید سراغ مرجعتون ما میرید سراغ مرجعمون، حالا مگه اشتباه کردن خدا میبخشه دیگه، دسترسی نداریم دیگه، حالا امامت به چه دردی میخوره؟ توجه کردین؟ در صورتی که ما هنوز قبل از اینکه وارد استدلال علامه طباطبایی بشیم که چیز تازه‌ای برای شما نخواهد بود، فقط تدوین کرده، ببینیم ما امیرالمومنین رو در اون 25 سال حضرت موسی بن جعفر رو در زندان سلام الله علیهم اجمعین، امام زمان در دوران غیبت امام میدونیم، بعد تصریح هم کردن که منفعتش مثلا فرض کنیم به عنوان تشبیه خورشید پشت ابره، یعنی منفعت داره ولی ما نمیبینیم، خب کدوم منفعت؟ معلمی که نداره، حفظ شریعت، این چیزایی که میشه مراجعه کرد، فصل خصومت، آقا مثلا دو تا فقیه دعواشون میشد زمان ائمه میشه، آقا این نظر مثلا ابن عمی اومین رو شما قبول داری یا نداری، امام حکم میکرد، اینا نیست ولی امامه، یعنی چی چیه؟ یه شأنی از امامت هست که اتفاقا تمام شؤون امامت روی اینه، همه اونای دیگه هم از فروع اینه و اونم هدایت باطنیه یا هدایت وجودی. تو حالت مراجعه اگه 100,000 شیعه داشتیم زمان حضرت صادق علیه السلام، 100 تا 200 تا 500 تا 1,000 تا چقدر مراجعه کردن پیش حضرت، بقیه که مراجعه نکردن، شیعه حضرت بودن، اونایی هم که مراجعه کردن چند تاشون مثل زراره و محمد ابن مسلم و اینا 30,000-40,000 تا روایت شنیدن، اونم خیلی کمه. پس زمان خود امام صادق علیه السلام هم که زندان نبود و مثل امیرالمومنین اونجوری نبود و در غیبت نبود، اکثر شیعه اکثر معارف و مستقیم از امام نگرفتن. اون حالت عمومی زراره انقدر استفاده کرده، یکی دیگه انقدر، من هیچی، اون حالت عمومی بری محضر امام. اما هدایت باطنی گویی خدا برای این کاشانی امام قرار داده، برای ایشونم یه 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 امام قرار داده، که به همه آنات و لحظات و زوایا و ظاهر و باطنش اشراف داره و برای رشدش، سعادتش، هدایتش زمینه ایجاد میکنه، برای انزجارش از بدیها زمینه ایجاد میکنه، اقتضا ایجاد میکنه و مانع ایجاد میکنه. منتها به خاطر توانمندی که اون عظیم الشأن داره، این امام تک تک افراد همه یه نفر. شما میرید حرم امام رضا، جوک میگن، شما که نمیگی کنار زری آقا وایسید به نوبت حاجت ها قاطی میشه، نوبت دیگه برای من مشکل، نمیگید که اینو، اون جوکه، شما معتقدید که حرف میزنی حرفت با باقلی قاطی نمیشه، درسته؟ حالا ریشه این فکر کجاست و نمیرسیم بحث کنیم. او به همه زوایای پیدا و پنهان ما توجه داره و اشراف، زمین سازی میکنه، اقتضا سازی میکنه و مانع برای بدی ها. کمون که این جلسه به عنوان نمونه اگر قیامت پشت پردش رو نشون بدم، میبینی که انذکر الخیر کنتم اصلهو و فرعه و معدنه و معواه و منتهاه. تمام؟ سه میشتم داد به. حالا من اول اوش رو نگفت. چون موضوع هم اصل و ریشه بود از اصل عرض کرد. خیر از شما میرسه. اصل خیر شمایید. نحن اصل و کل خیر. و من فروعنا کل بر. و من فروعنا توحید. یعنی توحیدم اگر میخوایید بفهمید باید از اینجا شروع کنید. نه اینکه ما بالای توحیدیم. توحید از غیر از ما نمیتونی بفهمی. یگانگی و وحدانیت حضرت حق باید از ما بفهمی. فهم توحید از ماست. برای همین من اراد الله بدع بکن. از شما باید شروع کنه. بندگی رو هم از شما باید شروع کنه. این هدایت باطنی اصل امامته. حالا اگر یه جای امام مانع نداشته باشه بشه رفت دیدش. سوال کنی جوابم میده. دو نفر اختلاف داشته باشن فصل خصومت هم میکنه. حکومت هم بخوان تشکیل بدن طبعا خودش حاکمه. تمام اون شونو داره ولی اصلش اون هدایت باطنیه. چون موقع که امیرالمومنین حاکمم شد که امام بود حاکمم شد کوفیا میدیدنش تو همون کوفه شهر یه جایی میرفت دو نفر دعواشون میشد حضرت نمیشناختن مردم. این ماجرای رومیله و دیگران فراوونن اینا یکی دوتا نیست که میگه مریض بودم و رفتم و بعد به حضرت گفتن آقا مریض بودم ولی اومدم فهم من تو رو آوردم گفتم شما میدونی من رو فهم بله من به همه جا اشراف دارم. کوفیا هم همشون امیرالمومنین رو نمیدیدن بشناسن. شهر بزرگی بود. من مثلا تو همین تهران خودم یکی دیباجی شمالیه یکی مولویه یکی صادقی است یکی تهران پارس من هم دیگر لزوما حتما در طول عمرشون میبینن. اون موقع چجوری باید میدیدن؟ اون امامی که من معتولم یعرف امام زمانه معتمیتتن جاهلی همین صرفا یعنی بسم الله الرحمن الرحیم حجت ابن الحسن العسکری. این چه اثری داره که من اگه بدونم به مرگ جاهلی نمیمیرم ندونم میمیرم؟ این اثر داره. غیر از این که این گزاره تئوریک اعتقادی هست. حالا آثارشو چندشو اشاره میکنم. همون موقعی هم که امیرالمومنین سلام الله علیه حاکمم شده بود حکومتش گاهی میدیدنش گاهی نمیدیدنش ولی به تمام مسلمین و انسانها و شیعیان عصر خودش اشراف داشت. برای همه اونا امام بود و همه اون عصر لازم بود به امامتش تبعیت کنن. خب یه نفر یه کسی هست در شیراز آقا قبول کن که او افضل خلقه بعد برو دنبال زندگی. حال که چی؟ چقدر این منافع داره مگه؟ در حالی که اگر من بدونم که او هدایت باطنی داره یعنی همینجا که دارم با شما حرف میزنم در محضر او هستم. من یه مرجع تقلید اینجا نشسته باشه به تته پته میفتم حرف میخوام بزنم. اگه بدونم امام زمان اروان افدا به لفظ لفظ و حرف حرف و مفرد مفرد کلماتم توجه داره با همه وجود همین کفایت میکنه برای این که آدم در حرف زدنش دقت کنه در راه رفتنش در نشستنش. خیلی اثر عملی داره. این آدمی که میدونه در معرض دید هست خیلی فرق میکنه با آدمی که نشسته پاشو درست کرده حواسش نیست در معرض دید هست. خیلی فرق میکنن با هم. این دیگه گفتن لفظی نیست. گفتن لفظی عمومیه. یه کارهای عمومی میگن انجام بدید. مثلا آقا حج مشرف بشید. کربلا بروید. اما هر یک از ما ممکنه شرایط و اقتضاعاتی داشته باشیم. درست؟ اون قانون عمومیه. اما هدایت باطنی فردیه. من یهو میبینی یه ما توی یه ما یه شب خواب به سرم به چشم نمیاد و ساعت 4:30 صبح بلند میشم میگم حالا که خوابم نمیره بذار یه الله اکبر بگم. گتره و اینا که نیست عالم. بعدن معلوم میشه که او زمینه فراهم کرده یا نه. آدم اگر اینو بدونه، همون جوری که ما بریم خونه مادرمون بعد ببینیم یه غذای رو اجاق هست و خیلی هم مطبوعه و یه کاسه بکشیم بخوریم ببینیمش تشکر میکنیم، خیلی روشنه. به یه نعمتی آدم میرسه، مثل اون غلام سیاه سید الشهدا، اللهم بارک اللهم اغفر لی و لمولای و بارک له که ما بارکت علی ابوی. خدایا ما هرچی از سر سفره مولامون خوردیم بهش برکت بده، ما همش براش درد سریم. اون غلام سیاه فهمیده بود، تازه زمان امام حسین که حقایق مطرح نشده بود، زیارت جامع مطرح نشده بود، این آیات اینجوری بحث و تفسیر نشده بود، دورانی بود که هنوز ائمه بیان اونجوری نداشتن، از سید الشهدا کسی سوال نمیپرسید. ولی اونجا معلومه اگر کسی اهل باشه کنار امام حسین باشه، بخواد که باشه، فهمش ارتقا یافته است. ندید که امام حسینو یه لقمه نونم داشت میخورد. حالا من دلم خواست این عبارت رو بگم، حضرت بهش فرمود خب چرا این لقمه رو به این سگه دادی؟ گفتش که وقتی اومدم غذا رو بخورم دیدم این سگ منو نگاه میکنه، بعد به خودم گفتم انا عبدک و هذا کلبک، ما با هم یه اشتراک داریم، اونم این که وابسته به شماییم، من عبدتم اینم سگته. دیدم معرفت نیست که من غذا بخورم سگ شما غذا نخور. بعد که غذا رو خورد ازت عقب وایساده بود دیگه نمیدیدش که، دید دست بلند کرد گفت اللهم اغفر لی و لمولای و بارک له کما بارکت علی ابوی. خدا بهش برکت بده، ما سر سفرش فقط داریم میخوریم و کم میکنیم، ما که چی کاری براش نمیکنیم، تو برکت بهش بده. این آدم اگه 2000 کیلومتر از امام حسین دور بشه یا 1000 متر فرقی نمیکنه، که در محضر امام حسین بود، توجه به امامت امام زمان در ارواح نافدا سازنده است، بزرگترین درس اخلاقه. من در محضر امام زمانم، نه مرجع تقلید. من ممکن توی یه موضوعی یه چیزی بگم، اون مرجع تقلید اونقدر اشراف نداشته باشه بخواد اشکال منو بگیره، در همه علوم که اینا کار نکردن، ولی اونجا امام زمانه، پیش قاضی که ملق بازی نداریم دیگه. این هدایت باطنی عرض کردم به شدت رو رفتار ما میتونه اثر بذاره. من دائم در معرضم، مورد توجهم، مورد عنایتم. بعد اگر یه خیری به من برسه، حالا نگاه کنم، از بی‌معرفتی های خودم میگم، شما خود هر کی خودشو یه دور اسکن کنه. میرم حرم امام رضا، حواسم نیست که بابا ما بچه بودیم، بابامون یه رستوران ما رو میبرد، میگفتیم دست شما درد نکنه، از سر سفره مادرمون بلند میشدیم که غذا رو پخته بودیم، میگفتیم دست شما درد نکنه. آها برداشته ما رو زمینه فراهم کرده، به دلم انداخته، مهیا هم کرده مقدماتشو، منو فرستاده مشهد، ما میریم مشهد. الان مثلا فرض کن زنگ میزنیم میگیم جلوی گنبد وایستادم بابا چطوری، یه سلام بده ها، انقدر بی‌معرفت نیستیم یاد نکنیم. ولی من نسبت به امام زمان اینطوری نیستم، او که نیازم نداره که وارد که میخوام بشم اول بگم السلام علیک یا مولا یا علی ابن موسی الرضا ان سیدی و مولای بقیت الله الاعظم، از طرف امامم حضرت حجت اول به شما سلام عرض می‌کنم. بالاخره ما سر سفره او بودیم، حمله دار ما حضرت حجته، کاروان‌دار اوه، کاروان سالار اوه. اگه کسی توجه کنه رو زندگیش اثر میذاره. اصلا ما حالت تنهایی نداریم، حالت جدایی نداریم. غیر از این که تازه یه باب دیگری هست که دیگه اون بحث قبل رو اگه بتونم برمیگردم یه ذره تکمیلش میکنم، اینه که اگر یه مادری بالا سر بچه مریض شب تا صبح بشینه، این تیتری که روزنامه ها نمیشه. چرا؟ چرا؟ من اگر یه مریضی رو تو خیام ببینم، شب تا صبح بالا سرش بشینم، تیمارش کنم، پرستاری کنم، ممکن 4 تا خبر برن، 4 تا کانال زرد حداقل برن. چرا من توقع کسی نداره؟ این مثلا چه معرفتی او به خرج داد یه او. اما مادر شب تا صبح بالا سر بچهش بشینه، کسی تعجب نمیکنه. چرا؟ چون مادری مادر همینه دیگه. اون مولای عظیم و شأن مهربانیش مثل مادره؟ نعوذ بالله. او شوقش برای هدایت ما قابل قیاس با مادر و پدر ما نیست که. لذا اگر کسی دقت کنه روایاتو ببینه، او دائم به یاد ماست و ما گهگاه اگر یاد او باشه. در یه روایتی که حالا فرصت نیست بحثشو مفصل عرض کنم، وقتی ابن مهزیار به محضر حضرت رسید، من ترجمه تسامحی میکنم، درست دارم ترجمه میکنم، ولی تسامحیه، این الفاظ رو نمیخوام بگم وقت نگذره. یه بار اینا همدیگر رو دیده بودن 10 سال پیش، وقتی امام زمان کودک بود و زمان پدرش بود. بعد فاصله افتاد، دوباره چند سال بعد که دوران امامت امام زمان همدیگر رو دیدن، از خیمه اجازه گرفتن، ابن مهزیار وارد شد. وقتی وارد شد میگه پریدم پای حضرت رو ببوسم، حضرت فرمود یا ابا اسحاق کنیشه، انقدر روزها رو شمردم تا تو رو ببینم و از اون لحظه‌ای که تو رو دیدم تصویر تو ذهنمه، تا الان یه لحظه از یاد تو غافل نبودم. ما با یه کسی طرفیم که از پدر و مادر مهربانتره، هم مراقبه، هم دلسوزه، هم محبه، با این که من هیچ شأن و لیاقتی هم ندارم. حالا تا حالا من در مورد این روایت احتیاط میکنم، خودم زیادی صابون به دل خودم بزنم، ایشالا در مورد شما هست. کرمش البته بعید نیست به بیچارهی مثل من همینجوری توجه کنه، ولی حالا انقدر بلند پرواز نیستم در مورد خودم اینجوری عرض کنم. تو مسئله امامت ریشه همه اخلاق و معارف و احکامه. مردم چرا ریا میکنن؟ مثلا داره یه جوری نماز میکنن کلاغ پری، بعد یهو یه غریبه وارد بشه، رئیس ادارش بیاد، شاگردش، معلمش، استادش، همکارش، یهو سرعتش عادی میشه. من اگر بدون امام زمان داره میبینتش چه جوری میشه؟ در محضر امام زمان نماز بخونه چه جوری میشه؟ ما محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام میرسیم، کنار ذریح چه جوری وامیستیم؟ کجو گله وای نمیسیم، لباسمون رو صاف صوف میکنیم، با زیر شلواری عرقی کنار ذریح نمیریم وایسیم، آداب محضرش رو یه اندکی رعایت میکنیم، چون خودمون در محضرش میبینیم. اگه من بدونم در محضر امام زمانم دائما، خب این دیگه اصلا رفتار آدم تغییر میکنه. این که عرض کردم رفتار آدم رو تغییر میده، حرکات آدم، سکنات آدم، رفتار آدم. من میبینم او داره نگاه میکنه و بعد یه شیعه ای از شیعیان او کاری با من داره، حاجتی داره و من از دستم برمیاد و او هم داره نگاه میکنه. چطور ممکنه من بیخیال بشم؟ من سابکارم وایساده باشه، من به بچهش ظلم نمیکنم. چطور ممکنه در محضر امام زمان به شیعش ظلم کنم یا بیمحلی کنم یا خذلان ایجاد کنم، رها کنه؟ این امامت باطنی، هدایت باطنی خیلی بشارت بزرگی هم برا ما هست که خدا یه نفر رو، شما دارید دیگه در ندبه میخونید، میگید خلقته لنا اسمتن و ملاذا، او رو اسمت ما قرار دادی، نگه دارنده ما، حفاظ ما، حافظ ما. آدم اونجایی که بقیه دارن میبیننش خیلی کارهای بد رو نمی کنه دیگه. در محضر او هستیم، هم مورد عنایت او هستیم، هم محضر او برای ما حفاظ ایجاد میکنه. و نستجیر بالله، اگر یکی مثل من گیجه و در محضر او، در مرعا و منظر او گناه میکنه، این خیلی بیادبیه. ندید گرفتن حضرت خیلی جسارته. حالا برگردم اون جمله رو عرض کنم که حضرت ابراهیم چی نبود؟ هدایت باطنی ظاهرن به این اشراف. حالا الان هم نمیخوام بگم به اشراف امام زمان رو و اونا فدا، چون آیه برای امام حضرت ابراهیم قید زده که انی جاهل و کل ناس اماما. شاید فرق این باشه که امام زمان رو و اونا فدا امام بر عالم ملک و ملکوت، نه فقط بر انسان ها. اینو نداشت حضرت ابراهیم. مرحوم علامه هم ذیل این دوتا آیهی که نزدیک به همه با یه اندک تفاوتی که جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، به یه دلائلی میگه این همون هدایت باطنیه که دیگه زمان گذشت. توجه به امامت حضرت حجت هم ضامن بحثای تئوریک اعتقادیه، هم ضامن تغییر رفتار ماست. اگه یکی بگه این هدایت باطنی که همون هدایت خداست چه فرقی با امام زمان داره، پاسخ اینه که اولا فرقی نداره، امام کارگزار خداست. مثل این میمونه که سابکار ما یه وقتی حقوق خودش واریز میکنه، یه وقت نرم افزارش میده بانک واریز کنه. گفتش اون سابکار حسابش کم شده دیگه، کارگزارش عوض شده. اولا فرقی نداره، ثانیاً پس به چه دردی میخوره؟ وجود امام غیر از اینکه یک وجود حقیقیه، دعای او برای ما مؤثره، مهربانی او اثر وضعی داره. اگه واقعا سحر دیشب مثلا در دعاش حضرت اسم ما رو برده یا به ما تصور کرده یا ما رو دعا کرده، خب اثر نداره. الان به شما بگن که مثلا نه امام زمان، بگن یه بزرگی مثلا یه علامه طباطبایی دیشب برای شما دعا کرده یا فلان حرم شما رو نیابت کرده، شما کیف نمی کنید؟ اثر هم اثر روحی داره، اثر معنوی داره، اثر داره. غیر از این که ما نسبت به خدا جهلمون خیلی بیشتره تا نسبت به امام زمان. امام زمان چون انسانه ما بهتر او رو می فهمیم، لذا اثر بخشی جدی تری داره. کما اینکه ذریح امام رضا برای ما فهمش راحت تر تا وجود ما رو که امام زمان، چون عینیت جسمی هم داره. بریم کنار ذریح، اصلا ما باید بریم کنار ذریح امام رضا علیه السلام که تمرین کنیم برای توجه به امام زمان. لذا هر وقت میرید کنار هر ذریحی قرار میگیرید، حتما یکی از حاجاتمون باید یه دعای مفصل برای مولامون باشه. چطور اگر یکی با معرفت یه جایی میره ما رو یاد کنه خوشحال میشیم، اون نیاز نداره. اما اقلش اینه که مثل اون غلام سیاه ما حواسمون باشه. کنار حرم هر معصومی که میریم این چهار تا جمله رو بگیم که مثلا خدایا دیدار امام زمان روزی ما بفرما، برای شما انشالله محقق بشه، برای منم انشالله بشه، ولی چون خودم رو میشناسم و دوست ندارم باعث اذیت حضرت باشم، اینم اضافه عرض میکنم که خدایا اگر برای بیچارهایی مثل من هم مایه زحمت حضرت، من راضی به اون زحمت نیستم. فبلغ منا تحیتا و سلاما، عرض سلام و ادب ما رو هم به محضر او برسان. و زدنا به ذالک یا رب اکراما. بعد شما نگاه کنید این هم توجه به حضرت حجت سازندگی داره. وجعل صلاتنا بهی مقبوله، به حرمت این آقا بالاخره بار ما رو دوش اوه، هرچی بارمون بیفته بار او سنگین میشه. وجعل صلاتنا بهی مقبوله، به حرمت او این نماز ما رو قبول کن. و ذنوبنا بهی مغفوره، گناهان ما رو به حرمت این آقا که محبوب عالم، محبوب صدیقه طاهره است، کانون توجه همه ائمه است، به حرمت او گناهان ما رو ببخش و بیامرز. و دعانا بهی مستجابا، دعاهای ما رو به حرمت او خدای اجابت بفرمون. و اجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، ما هرچی خوردیم سر سفره او بودیم، رزق ما رو به حرمت او، رزق مادیمونو، رزق معنویمونو، رزق زیارتمونو، رزق روزمونو در آستانه ماه مبارک رمضانیم. رزقمون در شبهای قدر و به حرمت اون مبسوط بیشتر واسعتر بگردان. همش غیر از دعا توجهه و همومنا بهی مکفیه، هم مقام ما رو با او برطرف کن. ما مثل این گداهایی که به هر جایی و به هر بیچارهی رو میزنن نباشیم. ما رو از همه جا منصرف و به وجود ایشون متوجه بفرما. و هوا جنابهی مقضیه، این پایان دعای ندبه خیلی هدیه فوق‌العاده‌ایه. هوا جمونم به حرمت آقا برطرف بفرما. حضرت به شیخ صدوق فرموده بود چرا راجع به غیبت ما نمی نویسی که حاجاتت برطرف بشه؟ یعنی توجه به من شما رو غنی میکنه، بی نیاز میکنه. خدایا ما رو با امام زمان بی نیاز بفرما، به غیر امام زمان مبتلا نگردان.